أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز فأوفلنا الكيل فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن المتصدقين. فلما دخلوا عليه قالوا يا قال هل علمتم ما صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت، وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. قال الحسين عليه السلام: انما خرجت لطلب الاصلاح في امه جدي، أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي. دیدیم که خداوند میخواهد انسانها امت واحده باشند. در دینداری درست معرفت و شناختی که نسبت به توحید داریم به اینجا میرسیم که خداوند میخواهد ما امت واحده باشیم. لازمه امت واحده هدف واحد داشتن و حرکت یک نواخت بدون اختلاف به سوی اون هدف حرکت کردن. برای این منظور چون ما انسان‌ها مختاریم و حق انتخاب داریم، این امت واحد شدن جبری نیست. عوامل لازم را پروردگار برای ما قرار می دهد. استفاده از اون عوامل به اختیار و انتخاب ما بستگی دارد. دو عامل از این عواملی را که خداوند برای امت واحد شدن قرار داده، از آیات، روایات، بحث‌هایی که با هم کردیم به اینجا رسیدیم که اولی فطرت است و دومی بعثت. در فطرت عقل دل قرار می‌گیرد، اما دیدیم که عقل هم امکان این که تحت تأثیر غریزه قرار بگیرد، بعد غریزی و هوای نفس بر عقل غلبه کند وجود داشته و در طول تاریخ هم به صورت تجربه به این مشکل برخورد کردیم. لذا فطرت برای امت واحد شدن کفایت نکرد، اختلاف ایجاد شد. به همین دلیل عقل خود متوجه شد که به وحی نیازمند است و باید به سراغ وحی برود. اما مشکلی که برای بددینان ما در اینجا داریم به خلاف بیدینان، بیدینان اصلا به سراغ وحی نیامدن، با همون مشکلات ساختن و گرفتاری هایی هم که در طول تاریخ از نظر رفتاری برای انسان ها به وجود آمد، در اثر نپذیرفتن مکتب وحی و الهی اون در جای خود محفوظ. اما انسان‌هایی که دین را پذیرفتند ولی دچار بددینی شدند، اونگونه‌ای که دین می‌خواست عمل نکردند، اونها در اینجا چه کردند و چه مشکلاتی به وجود آمد؟ طبق آیه 213 سوره بقره و آیات دیگری که جلسات گذشته با هم بحث کردیم، لازمه امت واحد شدن این بود که انسان به کمک وحی از فطرت بهره‌مند شود و به سوی اون هدف در حال حرکت باشد. اینجا رابطه بین فطرت و وحی مطرح می شود که در بددینی این رابطه به جای اینکه به شکل درست و منطقی باشد تا نتیجه درستی ببخشد، به شکل غلطی در آمد. شکل غلط چه بود در طول تاریخ؟ یک، اگر عقل از جنبه فطری ما انسان هاست، از ویژگی ها و خصوصیاتی است که خداوند در ذات ما قرار داده، همان گونه که عقل متوجه می شود به وحی نیاز دارد، باید عقل را با ضوابط و شرایط درستش برای فهم درست وحی به کار برد. ولی متاسفانه در طول تاریخ اسلامی، از همون صدر اسلام و همچنین تاریخ ادیان، ولی ما در رابطه با اسلام فعلا بحث میکنیم، در تاریخ اسلام به جای اینکه عقل را برای فهم وحی به کار ببرند و اون فهم درست رو پیدا کنند و به اون عمل کنند، افراط و تفریطی انجام دادن. گاهی آمدن مثل اشاعره گفتن که اصلا عقل چیزی نمیفهمد و حق دخالت ندارد. این نوع عقیده که عقل چیزی نمیفهمد و حق دخالت ندارد، ببینید که چه آثار اعتقادی سو و چه آثار عملی ناروایی رو برای جامعه اسلامی به وجود آورد. خب یکی از صفات پروردگار در مرحله خداشناسی عدل است در کنار حکمت، که در جلسات اولیه عرض کردم لازمه معرفت درست نسبت به دین، معرفت خدا در بخش وجود خدا و صفات خداست. خب در بخش صفات خدا چون عقل را منکر شدن و برای عقل ارزشی قائل نبودن، آمدن گفتن عدل خدا یعنی هر کاری که خدا انجام بدهد همون می شود عدل، ولو حق یک صاحب حق را به او ندهد، ولو یک پیغمبر معصومی را به جهنم ببرد، ولو یک ظالم آلوده ای را به بهشت ببرد. گفتن این با عقل تطبیق نمی کند. چگونه ممکن است خدایی که همه صفات کمالیه را دارد یک انسان معصوم بیگناه را به جهنم ببرد، یک آدم ظالم فاسق فاجر را ببخشد و بگذرد و به بهشت ببرد؟ گفتن عقل کاری نیست، عقل را دخالت ندهید. ببینید اثر که این نوع عقیده در شکل رفتار اجتماعی جامعه باقی گذاشت کار را به کجا رسوند. بر همین مبنا آمدن گفتن که انسان‌ها اختیاری ندارند و مجبورند، همه امور به دست خداست. به قول خودشون خواستن توحید افعالی را قوی جلوه بدهند، اما گرفتار جبر شدند. بر این مبنا اگر نظریه جبر پذیرفته شود، ببینید چه مشکلاتی به وجود میاد. گلدزیهر اسلام شناس اروپاییه، در کتاب تاریخ و شعوب الاسلام العقیدت و شریعت الاسلامیه صفحه 85 تا 87 میگه وقتی در صدر اسلام این جور افکار را بنی امیه دامن زدن و اشاعره که بعد او را شکل یک مکتبی در آوردن، میگه همونطور که بنی امیه از مذهب جبر برای موجه جلوه دادن رفتار خودشون بهره برداری می کردن، در مواقع ناراحتی ملت و زمان تحریک مردم بر علیه ظلم و ظالم نیز از آن برای آرام ساختن مردم استفاده می نمودن. ببینید عدم دخالت عقل برای فهم دین، به برخی از آیات استناد کردن، گفتن ما رمیت از رمیت، شما نبودید که تیر انداختید وقتی که تیر انداختید، بلکه خدا بود که تیر انداخت. یا از آیاتی مثل یهدی من یشا و یذل من یشا، بدون این که عقل را دخالت بدهم و تفسیر درست این آیات را با توجه به آیات دیگر متوجه شوند، بر مبنای بعد غریزی وجودشون، یعنی هوای نفس بر عقل غلبه پیدا کند در فطرت، جبر را مناسب تشخیص دادن برای سوء استفاده از اون خواسته های شخصی خودشون. نویسنده حیات الصحابه در جلد 3 صفحه 529 میگوید معاویه گفت عمل و کوشش هیچ نفعی ندارد، چون همه کارها به دست خداوند است، هرچه خدا خواست همون خواهد شد، پس نباید عمل و حرکتی نمود. شما رو به خدا دقت کنید، اگر دین شناسی ما این گونه باشد، چه بلایی به سر جامعه میاد که در طول تاریخ اسلام آمد؟ در کتاب مختصر تاریخ دمشق صفحه 85 جلد 9 از ابن عساکر میگه وقتی که معاویه میخواست یزید را جانشین خود کند و برخی از مردم معترض بودند، از این نحو دین شناسی غلط چه سوء استفاده ای کرد؟ گفت هذه الخلافه امر من امر الله و قضاء من قضاء الله، این امری از امور الهی است و قضای خدایی است، خدا این گونه خواسته است. شما در مقابل خواسته خدا چه کاره هستید؟ ابن قتیبه مورخ معروف اهل سنت در کتاب الامامت و سیاست جلد 1 صفحه 205 میگه وقتی که عایشه با ولایت عهدی یزید مخالفت کرد و به معاویه اعتراض نمود، معاویه در جواب عایشه گفت این کار قضای الهی است و در قضای الهی کسی را اختیار نیست. از اون آیات بد فهمیدن و این بدفهمی رو یا تعمدن خواستن بد بفهمن و برای اینکه دیگران هم فهمشون رو دخالت ندن گفتن عقل هیچ کار است و حق دخالت ندارد و این جبر است، خدا خواسته و ما باید در مقابل خواسته خدا تسلیم باشیم. یعنی بددینی را به عنوان تسلیم خواسته خدا به خورد مردم دادن. این تفکر غلط کار را به جایی رسوند که شخصی مثل غزالی با همه اون اطلاعات و تألیفات و کارهایی که در مسیر دین کرده در کتابی که به عنوان اخلاق نوشته به نام کیمیای سعادت از یزید دفاع می کند. می گوید در بخش آفات زبان میگه از جمله آفات زبان فحش دادن، لعن کردن، دروغ گفتن، غیبت کردن، بعد به بحث لعن میرسد. میگه مثلا لعن بر یزید، ما چه میدانیم؟ شاید یزید در پیشگاه خدا آمرزیده شود، پس بهتر است که هیچ اعتراضی نکنیم. پس امر معروف نباشد، نهی از منکر نباشد، به فکر اصلاح جامعه نباشیم، در مقابل ظالمین نیستیم، حق را به زبان نیاوریم. این نوع دین شناسی بر مبنای چه؟ چون پایه ای را که خراب کردن رابطه فطرت با بعثت، بعثت نبوت وحی به وسیله عقل باید فهمیده شود ولی عقل را کنار گذاشتن. این یک نوع برخورد افراطی بگیم یا تفریطی بگیم بین بحث عقل و وحی بود. اما از طرف دیگر اگر این رو افراط بگیریم، تفریط را اگر تفریط بگیریم، حالا افراط رو عرض کنم، دسته دیگر آمدن که در بحث گذشته اشاره مختصری کردم، حالا احتیاج به بسط و توضیح بیشتری دارد. نگفتن که عقل هیچ کاری نمی کند و حق فهم دین ندارد، بلکه گفتن ما عقل را به گونه ای در دین شناسی وارد می کنیم که هر جا به تشخیص عقلی خودمون احساس کردیم باید در وحی تغییری ایجاد کنیم، اون تغییر را در وحی ایجاد می کنیم. یعنی نه اجتهاد در مقابل نص که اشاره قبلا داشتم. ما اگر با عقل قرار اجتهاد کنیم بحث بسیار درست و زیبایی است، اما نه اینکه عقل را برای تغییر دستورالعمل دینی قرار بدیم. مگر ما در آیه 213 سوره بقره نخوندیم که وقتی که فطرت کفایت نکرد انسان‌ها به اختلاف افتادن، خداوند برای حل اختلاف اون فصل الخطاب وحی را قرار داد و انزل معهم الكتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه. پس برای حل اختلاف باید ببینیم وحی چی میگوید، نه اینکه خودمون با تشخیص شخصی خودمون بیاییم ایجاد اختلاف کنیم نسبت به اون چه که وحی بیان فرموده. خداوند در تأکید این مطلب در آیه 36 سوره مبارکه احزاب می‌فرماید و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم وَمَنْ يَأْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ زَلَّ زَلَالًا مُبِينًا. بسیار نکات ظریفی رو همین آیه کوتاه به ما توجه می دهد. اینجا نمی فرماید نسبت به کفار و کسانی که اصل وحی را نپذیرفتن، می فرماید و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه، چه مرد مؤمن چه زن مؤمن. خب ایمان به چی؟ ایمان آورده که وحی حق است، ایمان آورده که خدا پیغمبر فرستاده است، یعنی بعثت را پذیرفته فعلا در این مرحله. حالا ادامه‌ش هم البته مطالبی دارد که باید گفته بشه، ولی در این مرحله اگر کسی مؤمن به خدا شد، مؤمن به بعثت و نبوت و کارایی وحی شد، خب حالا این فرد ما کانه نیست برای او. چی نیست؟ اذا غزل الله و رسوله امرد، اگر خدا و رسولش حکمی فرمودن، دستوری دادن، امری رو معین فرمودن، نهی کردن، همانی که روز عاشورا امام حسین علیه السلام خطاب به سپاه دشمن فرمود آیا حلالی را حرام کردم؟ آیا حرامی را حلال کردم؟ یعنی چی؟ یعنی حلال خدا را کسی حق ندارد حرام کند، حرام خدا را کسی حق ندارد حلال کند. اگر من حسین با همه این مقاماتی که دارم کسی بودم که حلال را حرام یا حرام را حلال کرده بودم، شما حق داشتید با من این گونه برخورد بکنید. و این لذا آیه می فرماید و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله و رسوله امرن، اگر خدا و رسولش حکمی قضایی در مورد امری روا داشتن، برای مؤمن و مؤمنه نیست. چی نیست؟ ان یکون لهم الخیره من امره، دیگه اختیاری در مقابلش ندارن، حق اظهار نظر ندارن. مثلا الان بیش از 99% نه 100% مسلمانای کره زمین بگن ما میخواییم نماز صبح 3 رکعت باشه، مگه میشه تغییرش داد؟ ما میخواییم نظامی که خدا در احکام، در دستورات، در فرامین معین کردن این گونه باشد، مگه میشه؟ خدا اراده کرده الله اعلم و حیث یجعل رسالته این فرد رسول باشد، ما رأی میدیم نه اون یکی رسول باشد. میگه ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره من امره. خب حالا ادامه چی میفرماید؟ و من یأس الله و رسوله، حالا اگر کسی معصیت کرد نسبت به خدا و رسول، اینجا با قرینه ای که در این آیه بحث می شود منظور از این معصیت چیست؟ یعنی حکمی را که خدا روا داشت نپذیرفت، برای خودش اختیاری قائل شد، برای خودش حق جعلی قائل شد، گفت خدا اینجوری گفته ولی من اینجوری عمل می کنم. و من یأس الله و رسوله فقد زل زلالا مبینا. جلسه گذشته یادتون باشه عرض کردم ما یک زلالت داریم، یک قوایت. قوایت با قین برای کسی است که هدف را گم کرده و نمیشناسد. زلالت مال کسی است که مسیر را اشتباه میرود. پس مؤمن هدفش باید خدا باشه. لذا ابتدای آیه فرمود ما کان لمؤمن ولا مؤمنه، یعنی میدونن که خدا هست، میدونن که خدا پیغمبر فرستاده، اما این که حکم الهی را نمیپذیرن و بر مبنای تشخیص فردی خودشون و به عقلشون حق میدن که دستورات الهی رو کم زیاد بکنن، پس اینها مسیر رو دارن اشتباه میرن. خب این میشه زلالت آشکار. و به همین جهت در آیه 65 سوره مبارکه نساء خدا چه میفرماید؟ اگر قرار مؤمن به معنی واقعی باشیم که از مواهب ایمان که قد افلح المؤمنون است رستگاریست برخوردار بشیم، کی مؤمنه؟ فرمود فلا و ربک لا یؤمنون، حتی مگر چی؟ حتی یحکمو که فیما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجن مما غزید و یسلمو تسلیما. به پروردگار تو قسم ای پیغمبر، مؤمن نمیشن مگر اینکه نسبت به اختلاف نظرهاشون، مشاجرهی که بینشون در میگیره، سلیقه های مختلفی که دارن نسبت به یک حرفی میخوان روا بدارن، تو را حکم قرار بدن، ببینن توی پیغمبر چی فرمودی و تو در این رابطه چه بیان میکنی. ولا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما، اصلا تو دلشون هم باک نشه که چرا پیغمبر این گونه فرمودن و تسلیم محض باشن. پس لازمه دینداری صحیح، بله باید عقل که بعد فطری وجود من است کنار وحی بیاید، فطرت و بعثت با هم همراه شوند تا انسانها حقیقت را بشناسد، اما نه مثل اشاعره بگوییم عقل هیچ کار از کنار بگذارید. نه مثل این تندروهایی که آمدن گفتن عقل می تواند حتی وحی را تغییر بدهد. حالا نمونه هایی که با کمال تأسف در صدر اسلام انجام دادن که انقدر این جریان خطرناک بود که اگر امام حسین علیه السلام با این برخورد و کربلا و عاشورا نمی شد دیگه قرار بود چه پیش بیاد و چه بماند و شناخت دینی ما مسلمین در طول تاریخ چه می شد و الله اعلم. من نمونه هاشو عرض می کنم. یک، اگر قرآن می‌فرماید باید تابع پیامبر باشید، عقلم این رو می‌فهمد از وحی که باید تابع پیغمبر باشیم تا اون حدی که در سوره نجم می‌فرماید و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پیغمبر سخن از روی هوای نفس نمی‌فرماید بلکه بر مبنای وحی سخن می‌گوید. خب و بعد در آیات دیگر تأکید می‌کند ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. هر چه پیغمبر امر کرد بگیرید، هر چه پیغمبر نهی کرد از او باز بمانید. و آیاتی که امروز مطرح کردم ما کان للمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله و رسوله امرا ان يكون لهم الخيره و بحث‌های دیگر. خب با همین حرفا پیغمبر در بستر بیماری بوده. منابعی که نقل کرده انقدر این منابع قوی است که هیچ کس نمیتواند نسبت به مستند بودن این منبع تردید ایجاد کند. من منابع شیعه رو نقل می کنم. اجازه بدید فقط از منابع اهل سنت اون هم مثل صحاح سته رو اسم ببرم. صحیح مسلم جلد 5 صفحه 75 تا 76، صحیح بخاری جلد 6 صفحه 9، جلد 7 صفحه 120، سنن بیهقی جلد 9 صفحه 207، مسند احمد حنبل جلد 2 صفحه 45. چه میگه؟ پیغمبر در بستر بیماری بودن، فرمودن که کاغذ و قلم بیارید بگم چیزی برای شما بنویسن که بعد از اون گمراه نشوید، لن تزلوا بعدی ابدا. خب پیغمبر اومده ما رو از اختلاف نجات بده، پیغمبر اومده ما رو از گمراهی نجات بده. خب الان دستور میکنه، دستور میفرماید چیزی براتون بگم بنویسم که شما دچار تفرقه و گرفتاری نشید. خب ما اگر مؤمنیم و مسلمانیم باید چگونه عمل کنیم؟ بشتابید، عجله کنید، مواظب باشید، پیغمبر چه میفرماین گوش فرا بدیم. اما همه این منابع رو خوندم، میگه خلیفه دوم گفت نمیخواد، ان الرجل لیحجر قد غلبه الوجه، نعوذ بالله، این مرد هذیان میگوید، درد بر او غلبه کرده و در این شرایط ما سخنیش. یعنی چی؟ یعنی من عقل خودم رو دخالت میدم، نمیخوام مطلبی که ایشون تشخیص دادن برای هدایت ما لازمه نوشته شود و به جامعه برسد. آیا با این نحوه دینداری ما میتوانیم متدینی باشیم که از مکتب وحی بهره‌مند بشیم؟ نمونه دیگر، کتاب ابن ابوالحدید در شرح نهج البلاغه جلد 6 صفحه 53، ملل و نهل شهرستانی جلد 1 صفحه 21، مواقب ایجیش جلد 3 صفحه 650 که از منابع معروف و مشهور اهل سنت است که شیعه همه نقل کردن، پیامبر در اواخر عمر خودشون عده لشکریانی رو فراهم کردن، فرمودن اسامت ابن زید امیر این لشکر باشد و برای جنگ با رومیان به طرف موته حرکت کنند. بعد عبارتی فرمودند: لعن الله من تخلف عن جیش اسامه. یعنی اونقدر از نگاه پیغمبر این حرکت به امیری اسامه ابن زید برای رفتن به جنگ اونجا مهم بوده که پیامبر طبق این منابعی که براتون خوندم با این بیان فرمودن لعن الله، لعنت خدا بر اون کسانی که تخلف عن جیش اسامه، از جیش اسامه تخلف کنن و این دستور مرا عملی نسازن. خب آیا عده‌ای از همون برجستگان علی‌الظاهر برجستگان صحابه مگه ترک نکردن؟ پیغمبر تو بستر بودن، اینا آمدن تو اتاق پیغمبر، حضرت فرمودن شما اینجا چه میکنید؟ مگر من نگفتم با گروه لشکریان اسامه به سوی میدان بروید؟ گفتن ما صلاح ندانستیم، چون حال شما حال مناسبی نیست. آیا این دینداری میتواند جامعه را با اون اهداف مکتب وحی برساند؟ و دردناکتر این که برخی از نویسندگان در طول تاریخ به توجیه این گونه سخنان برآمدند، گفتن اینها نگران بودند، اینها دلشون برای پیغمبر میسوخت، اینها گفتن نکنه ما بریم مدینه دچار مشکل شود. یعنی اونها تشخیص این نگرانی رو میدادن، ولی پیغمبر خدا که فرستاده خداست، انسان معصوم است و خداوند او را در قرآن مطاع مطلق معرفی کرده و دستور داده هرچی او می فرماید اطاعت کنید و من یطع الرسول فقط اطاع الله را بیان می کنه، اطاعت او اطاعت خداست، سخن او از روی هوای نفس نیست بلکه هرچی می گوید بر مبنای وحی الهی است. اون پیغمبر نفهمید و ما باید سخن این پیغمبر رو زمین بزنیم؟ آیا این روش در طول تاریخ ادامه پیدا نکرده؟ الان اسلامشناسای جدیدی که به مدعی اسلامشناسیان یه همچه سخنانی رو برای جامعه ما بیان نمی کنن. خدا راجع به حجاب چنین گفته، ما به تشخیص میدیم در زمان ما چنین است. خدا راجع به ذبح اسلامی چنین گفته، ما تشخیص میدیم در شرایط فعلی چنین است. و بعد توجیهاتی می آورن که با قرائن استنباط فقهی و تفسیری و درایت روایت کاملا قابل رد کردن است. خب اینجا دخالت دادن عقل به یک صورت دیگری که حق فطرت و عقل نیست. نه موارد دیگری عرض کنم تصریح کردن. شما به این مطلب دقت کنید، قوشچی در شرح تجرید صفحه 374، طبری در المسترشد صفحه 15. من تعمدن این مطالب رو از منابع اهل سنت دارم میخونم. میگه ان عمر ابن خطاب خطب الناس و قال، خلیفه دوم برای مردم خطبه خوندن و چنین گفتن: ایها الناس ثلاثون کن علی عهد رسول الله، سه چیز در زمان پیامبر بود و انا احرمهم، نه اما من اونا رو حرام میکنم. این اولین مطلب. سوال: اگر زمان پیغمبر بوده است، آیا پیغمبر فرموده بود اینا مقطعیه؟ آیا پیغمبر فرموده بود این احکام فقط برای این مرحله است و اگر قرار تغییر بکنه چه کسی حق تغییر دادن داره؟ خب امروز این خلیفه میگه من اینجوری صلاح میدونم، فردا خلیفه دیگه میگه من اینجوری صلاح میدونم. خب در طول تاریخ هم که دیدیم خلافت و حکومت به دست ظالمین و فاسقین و فاجرین و عیاشانی افتاد که خلافت رو وسیله عیاشی و ظلم ستم خودشون قرار داده بودن. خب به اقتضای شرایط زمانه خودشون به تغییر دین و احکام الهی بپردازن. ان عمر ابن خطاب خطب الناس و قال ایها الناس ثلاثون کن علی عهد رسول الله و انا احرمهن و اعاقب علیهن، و اگر کسی عمل کرد، اونی که پیغمبر عمل میکرده و من الان حرام میکنم، اگر کسی عمل کرد من او رو معاقبه میکنم، عقوبت میکنم. متعت النساء و متعت الحج و حی علی خیر العمل، این سه مورد را. خب وقتی میگه من اونچرا که خدا به وسیله پیغمبر برای مردم معین کرده ولی من چون صلاح نمیدانم پس میگم اینا رو از میان بردارید، خب آیا این دینداری است که خدا خواسته؟ حالا اگر جوانی معترض شود، چرا دین نتوانست جامعه رو سعادتمند کند؟ چرا متدینین در طول تاریخ انسان‌های خیلی برجسته مثلا دارای جامعه ایدئال نیستند؟ کدام دین؟ اگر بنده بگویم دانشکده ای دارم، استادانی دارم، کتابای درسی دارم، وارد این دانشکده بشوید، فارغ التحصیلان دانشمند اخلاقی از این دانشکده بیرون خواهد آمد، بعد استادای منو بردارن یا آدمای بی سوادی جاش بگذارن کتابای درسی رو بردارن، یک کتابای به درد نخوری رو بگذارن، سیستم آموزشی که معین کردم به همش بزنن، بعد به من بگن دیدید نشد. باخوام نشد که تغییر دادید. این تغییر دادن یعنی دینداری رو به بددینی تبدیل کردن، و این بددینی را اگر امام حسین علیه السلام نمی ایستادن به کجا می رسید؟ حالا عرض خواهم کرد امام حسین اتمام و حجت کردن برای کسانی که بعد از عاشورا می خواهند دین صحیح را از دین غلط تشخیص بدن، اتمام و حجت شده است، بهانه ای باقی نمونده. یه نمونه دیگر هم اجازه بدید به اختزای وقتم عرض بکنم. خب ما وقتی تابع وحی قرار شد بشیم، همون گونه که تعبیر یسلم و تسلیما در قرآن کریم ذکر شده، باید تسلیم و حکم خدا باشیم، باید تابع حرام و حلال الهی باشیم، نباید سلیقه شخصی خودمون رو دخالت بدیم. خب نماز مستحبی شبهای ماه رمضان اولا به عنوان مستحب، ثانیاً در این نماز مستحبی جماعت حق نداشتن، باید هر کس فرادا بین خود و خدای خودش این نماز مستحبی رو اقامه کند. زمان پیغمبر این گونه عمل میشد، زمان خلیفه اولم عمل شد، اما خلیفه دوم پس از مدتی گفت به این نتیجه رسیدم که من بگم به جماعت خونده بشه، گرچه قبلا پیغمبر فرموده بود نه نباید به جماعت خوند، ولی به نظر من بهتره. صحیح بخاری میگوید در جلد 7 صفحه 135، بخاری در صحیح بخاری جلد 7 صفحه 135 میگوید خلیفه دوم دستور داد این نماز را به نام نماز تراویح به جماعت بخوانند، وقتی جا افتاد گفت که بدعت خوبیست، یعنی من بدعت گذاشتم، و اگر بدعت گذاشتم تازه میگم که بدعت خوبی. خب پس یکی از عوامل بددینی چیست؟ اگر بعثت آمده از فطرت را یاری بکند، یک جنبه فطرت عقل است، عقل یا بگوید من هیچی از دین نمیفهمم لذا اونگونه عمل کند که اشاره کردم، یا بگوید به نظر من اینجاها باید تغییر داده شود، که اون هم این مشکلات رو ایجاد میکنه. آیا حالا که همون گونه که بین فطرت و غریزه ما مشکل داشتیم، که غریزه بر فطرت غلبه می کرد و الانم می دونیم در اکثریت انسان‌ها با کمال تأسف غریزه بر فطرت غلبه دارد، خب خدا بعثت و وحی رو معین کرد، حالا که بین بعثت و وحی و فطرت هم این مشکلات رو ما داریم، آیا خدا ساکت می گذارد؟ خدا اینجا با توجه به این که خود حضرت حق این پیشبینی رو در قرآن کریم فرموده و بدان اشاره نموده است، خب اینجا چرا حلی برای جلوگیری از بددینی به شکل اتمام حجت وجود داره؟ من اجازه بدید دو تا آیه رو فعلا به عنوان یه اشاره مختصر در این رابطه عرض کنم. یک، در سوره مبارکه آل عمران آیه 71، یا اهل الکتاب، دقت بفرمایید، در آیه 213 سوره بقره فرمود و انزل معهم الکتاب لیحکم بین الناس فی مختلف و فی، پیغمبری که کتاب به او داده شد یا پیغمبرانی که کتاب به اونها داده شد، تا اون پیغمبر یا پیغمبران با اون کتاب یا کتب در میان مردم حکم کنن که اختلاف برداشته بشه، فصل الخطاب باشن. ولی حالا در این آیه 71 آل عمران، یا اهل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل و تکتمون الحق و انتم تعلمون، شما که میدونید حق کدومه باطل کدومه، چرا اینا رو با هم قاطی میکنید؟ چرا پوشش باطل و حق میدید؟ چرا روی حق لباس باطل قرار میدید و تکتمون الحق، حق رو کتمان میکنید؟ پس خدا که اینو در قرآن پیش بینی کرده که اهل کتاب، حالا اهل کتاب عامه، ممکنه کسی بگوید اینجا منظور خداوند فقط اهل کتاب قبل از اسلام بوده است، حالا آیه دوم و همون آیه ای که در سوره مبارکه بقره مورد بحث ماست که ادامه شو در این رابطه حالا بهش میپردازم، اینا هم بیان میکنن نه راجب امت اسلامی هم هست. آیه 101 سوره توبه رو دقت کنید، خدا داره به پیغمبر اسلام میفرماید و ممن حولکم من الاعراب منافقون و من اهل المدینه مردوا علی النفاق. ای پیغمبر، از همین اعرابی که دور بر تو جمع شده اند و از همین مردم مدینه ای که الان دور بر تو هستند منافقین خطرناکی قرار دارند. پس پیغمبر پیش بینی کرده. در سوره منافقون هم که یک سوره در قرآن نازل شده راجع به خطر منافقین چقدر خدا داره تذکر میده. پس خداوند خالق ماست، میداند فطرت من این مشکل رو داره، بعثت رو قرار میده. خداوند خالق منه، میدانه بعد از بعثت مردم در بعثت هم دچار یک همچون مشکلاتی میشن، نباید این رو حل کنه. حالا اینو در آیه 213 سوره بقره در ادامه بحث ببینید چگونه خدا پیش بینی کرده. اصلا توجه به این آیات معجزه بودن قرآن رو به خودی خود اثبات میکنه. عنایت بکنید به آیه، کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فی مختلفوا فیه. تا اینجا توضیح دادیم. خب امت واحده بودن، اختلاف بینشون پیدا شد، انبیا رو برانگیزیم، کتاب به اونها دادیم، در میان مردم حکم کنن که اختلافشون از میان بره، امت واحده باشن، به سوی اون هدف واحد حرکت کنن. اما اینجا و مختلف فیه، این فیه به چی برمیگرده ها؟ اختلاف نکردن در این کتاب و دین. یعنی وقتی پیغمبر آمد کتاب آورد، دین رو برای مردم آورد، مختلف فیه الا، در این اختلاف نکردن مگر الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات بقیان بینهم، مگر اون عده ای که بعد از اون که بینات آمد، نشانه آمد، اتمام حجت شد، راه مشخص شد، همه رو براشون بیان کرده بودن، از روی بقیه یعنی از روی سرکشی، از روی ستمکاری، از روی هوای نفس. خب اینی که قرآن بیان میکنه خودش. خب اگر قرآن کریم خود میفرماید که باقیانی هستن و یاقیانی هستن که در این کتاب اختلاف ایجاد میکنن، یعنی فصل الخطاب رو باید بپذیرن، در او ایجاد اختلاف میکنن. مثال ساده کوتاهی عرض کنم که فرصت اجازه نمیده. آقا استادی سر کلاس داره درس میده، 50 شاگرد تو کلاسم، میگه من قراره از میان شما بروم، فلان شاگرد رو، فلان کمککارم رو، فلان دستیارم رو قرار میدم بیاد سر کلاس برای شما توضیح بده. البته میدانه که در این 40-50 نفر بعضی هایی هستن میخوان اختلاف بندازن بین شاگردان نسبت به نظر استاد، نظر استاد رو آلوده کنند. اینجا استاد اگر این مطلب را بداند، تذکر نده و نگه چه کسی رو من جای خودم میذارم که او فصل الخطاب باشه، کوتاهی نکرده. این دو بیت شعر رو با هم دقت بکنید. چو میبینی که نابینا و چاه است، اگر خاموش بنشینی گناه است. اما در حالتی که راه است و چاه چراغ دارد و بیراهه میرود، بگذار تا بیفتد و بیند سزای خیش. این خیلی فرق میکنه. اون جایی که میبینم راه و چاق نابیناست، من باید داد بزنم. اینجا استاد باید تو کلاس بگه بعد از من یه عده هستن میخوان نظر منو عوض کنن، اما شما حرف ایشونو گوش کنید. چرا پیغمبر این همه تاکید میکردن بعد از من علی؟ چرا پیغمبر این همه تاکید فرمودن کتاب الله و اطرتی؟ چرا پیغمبر این همه تاکید داشتن که قرآن رو باید در کنار اطرت داشته باشید؟ این رو همین آیه 213 بیان میکند که چون فرصت اجازه نمیده توضیحش رو بیاری خدا، فردا پی خواهم گرفت در جلسه بعدی. پس جنبندی بحث امروز ما چی شد؟ اگر قرار امت واحده باشیم، باید در صراط مستقیمی که به سوی هدف والا قرار داده شده قرار بگیریم، حرکت کنیم. و این امت واحد شدن در این صراط نیازمند به این است که فطرت و بعثت با هم همراه باشن. متاسفانه در تاریخ اسلام پیدا شدن کسانی که یا از روی جهل یا بر مبنای هوای نفس و غرض ورزی ها افراط و تفریط در مورد عقل روا داشتند و این افراط و تفریط باعث شد که این مشکلات به وجود بیاد. حالا خداوند برای حل این مشکل بعد از بعثت، یعنی علاوه بر فطرت و بعثت، چه می کند؟ بحث بعدی ماست. صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله. لذا امام حسین علیه السلام تو تمام این مراحل این نکته رو توجه میده. اگر این عبارتی که من هر روزه در ابتدای عرائضم میخونم که امام حسین فرمودن انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، این اصلاح چی بود؟ فرمود اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر، امر معروف و نهی از منکر کنم. این امر معروف و نهی از منکر چی بود؟ و اسیر به سیرت جدی و ابی، شما رو سیر بدم. کدوم سیر؟ به سیره جدم. ولی بلافاصله فرمودن و ابی، یعنی دینداری جدم، نه اونجوری که الان یزید و یزیدیان دارن به خورد شما میدن، دینداری به اون شکلی که ابی پدرم از پیغمبر قراره برای شما بیان کنه و توضیح بده و اون رو شما نمیپذیرید و کنار گذاشتید و الان با علی و آل علی در افتاده اید. و به همین جهت امام حسین علیه السلام اسم همه بچه هاشم علی میذاشت که این راهی که پیغمبر میخواد زنده بشه، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر، که یکی از اینا وجود مقدس علی اکبر است، اولین شهید از بنی هاشمه. وقتی اومد خدمت پدر، وقتی اصحاب همه شهید شدن، حالا فقط بنی هاشم باقی مونده. علی اکبر پیش قدم شد، آمد خدمت پدر، پدر اجازه میخوام که من خودم رو برای میدان آماده کنم. امام برای اولین مورد و شاید تنها موردی که هیچ مکسی نکردن و بلا فاصله فرمودن برو، این مورده. چرا؟ انقدر علی اکبر ارزنده است که از این عبارت امام حسین معلوم میشه. امام حسین علیه السلام وقتی وجود مقدس علی اکبر به طرف میدان میرفت، دست به محاسن مبارکشون گرفتن، اشک از چشمانشون جاری شد، سر به آسمان بلند کردن، به خدا عرض کردن خدای شاهد باش قد برز، الان کسی برای مبارزه داره میره؟ اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله، شبیه ترین خلق و خلق و منطق به رسول خداست، که خود همین شبیه خلق به رسول خدا و منطقش به رسول خدا نشونگر مقام و منزلت این انسانه. آقا یک پدر یا یک معلم خون دل خورده، این شاگرد لایقی داره، خیلی امید داره این شاگرد راه او را، فکر او را، هدف او را در جامعه پیاده کند، حالا میبینه مردم نادان به جای این که از این شاگرد بهره ببرن تو سرش میزنن، او را از میان میخوان ببرن، به او چه میگذره؟ لذا علی اکبر علیه السلام به میدان رفت. تا فهمیدن علی اکبر یک پسر امام حسینه، از بنی هاشمه، اون کینه ها و عقده هایی که اینها داشتن بر مبنای همون هوای نفس و بعد غریزی وجودشون، دوم اسم علیه، همه هجوم آوردن. ضربه‌ای به سر مبارک علی اکبر وارد شد، سر شکافته شد، خم شدن، دستا رو به گردن اسب گرفتن، خون آمد چشم اسب رو گرفت. اسب چون خون چشمش رو گرفت متوجه نشد چه کنه، به داخل سپاه دشمن رفت. دشمن هم از این فرصت استفاده کرد، هر که توانست با شمشیر، با نیزه، با چوب، با هر وسیله دیگر اونچنان بر علی اکبر زدن که شنیدید اربن اربا شده. اربن اربا، زبانم بریده باد، مجبورم این گونه بیان کنم. اگر گوشتی رو در قصابی بدید بذاره روی اون صفحه‌ای که داره و با ساتور به اون میکوبه که تیکه تیکه و له بشه، اینو اربن اربا میده. بذار صداش بلند شد، بابا منم رفتم. یه وقت دیدن امام حسین علیه السلام شتابان به طرف میدان آمد،
خم شد کنار بدن علی اکبر، صورتش رو صورت علی اکبر گذاشت تو لا. اینجا زینب به کمک امام حسین آمد، فریاد زد وای بر برادرم. آمد زیر بدن حسین رو گرفت. امام حسین بدن شهدا رو به دارالحرب می آورد، ولی دیگه نتوانست بدن علی اکبر رو بیاره. فریاد زد جوانان بنی هاشم بیایید، علی را بر در خیمه رسانی. خدا داند که من طاقت ندارم، علی را بر در خیمه رسانم. صلی الله علیک یا مولا.
السلام علیک یا مولا. یا بقی یا صاحب الاسر و الزمان، همه هست آرزویم که ببینم از تو روی، همه هست آرزویم که ببینم از تو روی. چه زیان تو را که من هم برسم به آرزویی. به کسی جمال خود را ننموده‌ای کسی جمال خود را ننموده‌ای و بینم. همه جا به هر زبان ز تو هست گفتگو، مولا یا ایها یا ایها العزیز مسنا و اهل الزور، همه جا به هر زبان تو هست گفتگو، مولای من همه موسم سفر رو به چمن روند و سهرا همه موسم سفر رو به چمن روند و سهرا تو قدم به چشم من نه بنشین کنار جو تو قدم به چشم من بنشین کنار مولای من به شکست دگر دل من به فدا یه چشم مستم به شکست دگر دل من به فدا یه چشم مستم سر خم می سلامت به شکست دگر سبوی سر خم می سلامت به شکست دگر سبوی ای گم شده یه مردم عالم به کجا ای گم شده یه کجا کی می شود از روی من پرده گشایی یا صاحب الزمان مولای من هر کار با که بود از این ره گذشت دارم ای آفتاب وادی غیبت
دگر برا سخت از شام هجر تو من آشنا تو یعقوب ز انتظار تو شد دیده ای سپید یعقوب ز انتظار تو شد دیده ای سپید یوسف مصری فدای تو ای صد هزار یوسف مصری فدای تو ابو حمزه سومالی میگه خدمت امام صادق علیه السلام مشرف شدم حلالیت به طلبم ابو حمزه کجا به سلامت انشاءالله عرض کردم آجان یبن رسول الله خدا عنایتی نموده میخوام مشرف شم کربلا دعاگوی شما بشم اینقدر امام صادق علیه السلام عشق ریختم ملتمس دعا بودم اما فرمودن ابو حمزه مشرف شدی کربلا کنار تربت پاک جدم امام حسین پایین پای جد مظلومم صورت روی خاک بگذار به نیابت من یک سلامی به عمو جانم علی اکبر روز اشنم عزای ابی عبدالله روز توسل به علی اکبر امام حسین ای رخ تو مطلع انوار حسن خال لبت نقطه پرگار حسن بزم وفا را رخ ماه تو شم خوبی خوبان جهان در تو جمع ای شجر علم و عیار و سمر وی پسر شیر خدا را پسر اشبه مخلوق به پیغمبری یوسف لیلا علی اکبری آینه صبر و کمال حسین نور دل فاطمه را نور خلقت و خلقت چو رسول ادا تربیت آموخته دو امام خلقت و خلقت شو رسول انام تربیت آموخته از دو امام قافل سالان شهادت حسین روح مناجات
مناجات و عبادت حسین یاد شو از روی پیامبر کنند گفت نظر بر رخ اکبر کنند
اشبه ناز خلقن و خلقن و منطقن به رسوله شنیدید جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی فرمودن این محاسن شروعی دست گرفت گفت خدایا شاهد باش جوانی رو دارم نزد تو میفرستم که شبیه ترین خلق به رسول تو
علی جان قافل سالار شهادت حسین روح مناجات و عبادت حسین گفت نظر بر رخ اکبر کنه یاد شو از روی پیامبر کنه یا صاحب زمان حضرت سجاد امام عمر گفت فدای پدر و مادرم باغ شرف از نفست گل کنم به نام تو توسل کنم هر که بدید آن رخ چون ماه را کرد زیارت نبی الله را باد نقاب تو چو بالا زند فاطمه لبخند آینه لم یزلی یا علی جان حسین ابن علی یا علی خلقت تو نور علی نور شد یک نظرت بارقه شد جان تو پرورده جان حسین بر دهنت جای لبان حسین اومد خدمت بابا ابتا الاتش و قد قتلنی و سقل الهوی بابا تشنگی داره علی رو از پا در میاره آقا جان من نمیدونم چالی شد وقتی گفت بابا تشنگی داره منو از پا در میاره ای جوون دارا خانوادای معظم شهدا گم علی جان برو انشالله دست جدت پیغمبر سیراب بشی نسل جوان را به جهان رهبری میوه توحید علی اکبری یه وقت امام حسین دید یکی صدا میزنه ابتا علیک من السلام بابا بیا منم رفتم خدا حافظ آه یه وقت خانم زینب دید رنگ برادر از رخ پرید عرشی و گردید نگون روی خان جان جهان با بدن چان چان قبله امید دلم روی تو کعبه شش گوشه من کوی تو ای شده مدفون به جوار پدر وی به حسین از همه نزدیک تر جلم و جلم جید کربلا همون جایی که امروز مولا امام زمان میاد صورت رو زری جد مظلومش میگذاره صدا میزنه السلام علیک یا انصار امیر المؤمنین ای شده مدفون به جوار پدر وی به حسین از همه نزدیکتر جلوه اخلاص سراپای تو زیر قدم های پدر جای تو میگن امام حسین اومد فجلس علت سرا روی خاک ها نشد سر علی رو به دامن گرفت دلش آرام نگرفت به سینه چسبان دلش آرام نگرفت فوضع خده و علا خده خم شد این صورت و به صورت علی اکبر هی از برده دل صدا میزد ولدی لقد استرحت من ام دنیا و قمها و بقی ابوک فریدن وحیدن غریب کسی نتونست امام حسین رو از رو بدن علی اکبر برداره خانم زینب اومد این دست ها رو زیر بغل ابی عبدالله انداخت اگر روزش دوم عزای ابی عبدالله نبود نمی گفتم علامه امینی اعلی الله مقام و شریف نقل می کند هر کاری کرد خانم زینب نتونست حسین رو از رو بدن برداره روشو کرد سمت مدینه گفت مادر بیا کمک زینب همه بگید یا حسین پسرم سخنی گوی و دلم را خوش کن تو که آتش زدی خاموش کن چشم اگر باز کنی جا دارم حال باب تو تماشا دارم همه شهدای عزیزمون فیض ببرن بین چه سان از گرفتاریم امت آمده بر یاری من هر کجا نشستی تسلای دل نازنین امام زمان ما همه سه مرتبه بگید یا حسین یا حسین صلی الله علیکم یا انصار دین الله و رحمت الله
و برکات اللهم لعن الاصابت التي جاهدت الحسین و شاید و باید و تابت انا قتله اللهم لعنهم جميعا اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنعم و اجعلنا من انصاره و اربانه خدایا با آبروی امام زمان خیرات و برکات تو به این مملکت ما و به همه مجالس اعضای سید الشهدا نازل بفرما خدایا این مجالس و این محافل رو مورد نظر امام زمانمون قرار بده خدایا همه جوانهای عزیز ما رو در پناه امام زمان حفظ بگردان شهدای عزیز مدافعین حرم خدایا همه رو با علی اکبر امام حسین مشهور بفرما علی جان نسل جوان را به جهان رهبری میوه توحید علی اکبری خدایا با بروی علی اکبر امام حسین قسمت می دهیم جامعه مرزا منظورین ملتمسین دام خدایا این ابر سیاه این بیماری رو از کره زمین ریشه‌کن بگردان عرض تسلیت و تعزیت ما به پیشگاه مقدس و منور امام زمانمون ابلاغ بفرما به نبی و آله الفاتحه مع السلام